بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدایت المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. من قبل از بحث یک نکته رو خدمت دوستان عرض کنم. همونطوری که فکر میکنم دو جلسه قبل اشاره کردم، برای اینکه در درس خارج به هدف درس خارج که در واقع رسیدن به اجتهاد هست دست پیدا کنیم، لازم هست که خود ما کاری انجام بدیم. یکی از کارهایی که باید انجام داد یادداشت در درس. سنت یادداشت در درسی که الان وجود داره سنت غلطی است که یکی از اساتید ما حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله می‌فرمود که این سنت یادداشت سر درس رو طلبه‌های مشهدی به حوزه قم آوردند. در حوزه قم هیچ طلبه‌ای سر درس یادداشت نمی‌کرد و در درس مرحوم آقای بروجردی اگر طلبه‌ای سر درس یادداشت می‌کرد، می‌گفت طلبه‌های دیگه می‌گفتن این معلومه که اهل درس نیست، نمیخواد مطالعه کنه، نمیخواد بعدن کاری انجام بده، سر درس داره یادداشت میکنه. خب این سنت که از اون زمان شروع شده تا الان ما نمیگیم این حرف رو که سر درس یادداشت کردن نشون دهنده این است که شخص نمیخواد بعدن کاری انجام بده. نه، باید یادداشت کرد سر درس. اما چه چیز رو یادداشت کرد؟ دفاتر دوستان گاهی از اوقات که ما میخواییم به خاطر اینکه میخواییم تایید کنیم مثلا در درس بودن یا نه نگاه میکنیم، میبینیم خب مثل اینکه در بهترین حالت مثل اینکه یک نوار پیاده شده. در بهترین حالت و در حالتهای دیگه نوار ناقصی است که پیاده شده، قسمتهایش پیاده شده، قسمتهایش هم افتادگی داره. این یادداشت سر درس نیست. یادداشت سر درس این است که اولا کسی میتونه یادداشت درست انجام بده که قبلا پیش مطالعه کرده باشه، کسی بدونه چه چیزی رو باید یادداشت کنه چه چیزی رو یادداشت نکنه. اگه پیش مطالعه نکرده باشه خب همه چیز رو یادداشت میکنه، چون نمیدونه که چه چیز رو میشه جای دیگه پیدا کرد، چه چیز رو نمیشه جای دیگه پیدا کرد. اما حالا در درسی که ما داریم به صورت خاص، حالا با فرض اینکه کسی پیش مطالعه نکرده باشه، توجه داشته باشید اون چیزی که با اسلاید ما اینجا نشون میدیم، هدفمون این نیست که شما عبارتی رو که رو اسلاید هست بنویسید. این اسلاید ها عیناً در اختیار شما قرار میگیره، مشکلی نداره. شما چیزی که از رو اسلاید احیاناً نیاز هست یادداشت کنید، آدرس مثلا اگر روایتی هست یا عبارتی یک کتابی هست، آدرسش رو احیاناً یادداشت میکنید. اون چیزایی که من بیان میکنم تو اسلاید نیست، البته مطلب اسلاید رو توضیح میدم خب هست، ولی اون نکته هایی که مربوط به در واقع اضافات و توضیحاتیست یا نقدهاییست که میشه، اینا تو اسلاید ها نیست. اسلاید ها عمدتاً البته مطالب دیگرانه، حالا یا عبارتیست از علما یا اصولی ها یا مثلا فقها ها یا روایتیست، آیهیست. بنابراین اون چی که باید یادداشت بشه اون توضیحاتی است که در واقع داده میشه پیرامون مطلبی که حالا توی اسلاید عرضه میشه و آدرسش هم در اسلاید هست. دوستان میگن آقا مثلا اسلاید ها تون تون رد میشه، ما نمیدیسیم بنویسیم، قرار نیست شما از روی این اسلایدی که اینجاست، خب این مثلا الان بخشی که دیروز اشاره شد و امروز هم دوباره اشاره میکنیم، این عبارت هایی است که مثلا در تقریرات آقای هاشمی وجود داره. لازم نیست که شما از تقریراتی که وجود داره که دوباره نسخه خطی تولید کنید که این چاپ شده هست. اون چه که لازم هست توضیحی است که داده میشه که خب این مثلا مطلب درسته یا غلطه یا چرا ایشون این رو فرمود. این یک نکته بود راجع به یادداشت کردن. حالا ما انشالله توضیحات دیگری رو در مورد مسئله، چون بعضی از دوستان زیاد سوال میکنن، انشالله خواهیم داد که حالا یک راه حلی را بعداً اشاره می‌کنم. بله اونم حالا بحث‌های دیگه است. بله حفظ درسته. هدف ما در درس خارج حفظ کردن مطالب نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که قبلا اشاره کردیم بحثی که الان درش هستیم استصحاب عدم نسخه و گفتیم که این بحث رو در دو مقام مطرح میکنیم. یکی اینکه آیا جریان استصحاب در عدم نسخ با مشکلی مواجه نیست؟ آیا ارکان استصحاب در موارد شک در نسخ وجود داره یا نه؟ مطلب دوم مسئله استصحاب احکامی است که در شرایع سابق بوده، آیا می توان اونها رو استصحاب کرد و گفت که اونها همچنان نسخ نشدن؟ نسبت به مطلب اول، یعنی اصل این که آیا ارکان استصحاب در موارد شک در نسخ وجود داره یا نه، گفتیم یه توضیحی باید داد راجع به نسخ، اصلا نسخ چیست، تا ببینیم شک در نسخ چگونه متصوره. در جلسه گذشته اشاره کردیم که بر اساس دیدگاه عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسده و همونطور که ما در مراحل حکم توضیح دادیم، برای اینکه یک حکم شکل بگیره اولا باید مصلحت یا مفسده‌ای در واقع وجود داشته باشه، ثانیاً بر طبق اون مصلحت یا مفسده اراده الهی تعلق میگیره به فعل یا به ترک، ثالثاً بر طبق اراده الهی جعلی تحقق پیدا میکنه، رابعاً اون جعل ابراز میشه و خامساً اون جعل واصل میشه. وقتی جعلی تحقق پیدا کرد حکم شکل گرفته، وقتی این حکم ابلاغ شد و رسید منجز میشه. اون چه قبل از شکل گیری حکم وجود داره، یعنی مصالح و مفاسد واقعی و تعلق اراده الهی به فعل یا ترک بر طبق مصالح و مفاسد، اینها جزء مبادی حکم محسوب میشه. وقتی ما سخن از نسخ میگیم، همونطور که جلسه گذشته توضیح دادیم، مقصودمون نسخ در مرحله اعتبار و جعل حکمه، همون مرحله‌ای که در واقع حکم شکل میگیره که توی این مراحل پنجگانه مرحله سوم میشه. اما در مصالح و مفاسد واقعی، اونجا مادامی که یک عنوانی به همون شکلی که هست وجود داره، مصلحت یا مفسدش هم به همون شکل در واقع وجود داره و چون اراده الهی بر طبق اون مصلحت یا مفسده شکل میگیره و حکمت الهی اقتضا میکنه که همون گونه که در واقع هست به همون شکل هم خدا اراده کنه، اگر مصلحتی است که باید تحصیل بشه اراده خدا تعلق میگیره به انجام و اگر مفسده است که باید از اون اجتناب بشه اراده خداوند تعلق میگیره به ترک، بنابراین به دلیل اینکه در ناحیه مصالح و مفاسد تبدلی رخ نمیده نسبت به یک شی، تبدلی در ناحیه کراهت یا اراده الهی هم رخ نمیده و اینکه بخواد این مرحله تبدلی رخ بده در واقع منجر به بداء میشه که امری است محال. بنابراین اگر ما سخن از نسخ میکنیم، سخن ما ناظر است به مرحله اعتبار حکم، مرحله سوم که بر طبق اون چه که خدا اراده کرده یک جعل یا یک اعتبار صورت میگیره. ما در بحث‌های فلسفه علم اصول توضیح دادیم که اعتبار نوعی فرضه، البته این فرض‌ها یا به تعبیر دقیق‌تر در مصطلحات فلسفی این نوع توهمات آثار واقعی داره، ما در واقع بر اساس این فرض‌ها، این اعتبارها در زندگی عقلایی زندگی خودمون رو سامان میدیم. همیشه این مثال رو عرض کردم، یک خیابون یک خیابونه، اما ما با فرض کردن اینکه این خیابان یک طرفه هست، مسیر رفت آمد رو در این خیابان به یک سمت خاصی هدایت میکنیم. خیابون یک طرفه با خیابان دو طرفه به لحاظ واقعی هیچ فرقی ندارن. تفاوت این دو در یک فرضه، در یک اعتباره. احکام شرعی هم اعتبارات شرعی هستند. اینها هم یه مشت فرض هستند. البته فروضی هستند که ریشه در واقعیت دارن. به همین دلیل ما میگیم اینا اعتباریات نفس الامریه هستند که هرچند خودشون واقعیتی ندارن، اما از یک واقعیتی نشأت میگیرن. این مرحله از حکم هست که محل بحث ماست که آیا در اینجا نسخ ممکنه یا نه. پاسخ اینه که بله، امکان داره در اعتبارات الهی نسخ یا تبدل اعتبار صورت بگیره. به این معنا که شارع چیزی رو اعتبار کرده، این اعتبار عمدش پایان پیدا بکنه یا مانعی ازش پیدا بشه و در نتیجه این اعتبار تبدیل به اعتبار دیگری بشه. البته تبدل این اعتبار نشون میده که از ابتدا مصلحت تا اینجا بیشتر نبوده. اگر عمد اعتبار، زمان اعتبار، مهلت اعتبار تمام شد و اعتبار دیگری پیدا شد، معناش اینه که مصلحت این حکم تا این زمان بیشتر نبوده و بعد از این حکم مصلحت دیگری پیدا کرده. حالا یا مصلحت یا مفسده، یعنی ملاک دیگری پیدا کرده. به این معنا در واقع نسخ ممکنه که در اعتبار مقید به یک زمانی باشه از ابتدا، یا مقید به عدم جعل یک حکم دیگری که با این تضاد داره باشه که اگر اون حکم پیدا شد مانع بشود از در واقع این حکم. حالا با این فرض، وقتی ما صحبت از شک در نسخ رو مطرح میکنیم، شک در نسخ چند صورت داره. صورت اول اینه که ما شک داریم آیا خود اون جعل همچنان باقی است یا نه. یعنی ما در سعه و زیق جعل شک داریم. احتمال مثلا میدیم که خود جعل عمدش پایان پیدا کرده، از ابتدا جعل بیش از این نبوده. دیروز اشاره کردم یک حکم که میاد، ممکنه ظاهر اون حکم اینه که این حکم برای همیشه هست، اما از اونجایی که مصالحی که این حکم رو اقتضا کرده در واقع تا یک زمان خاصی بیشتر نبوده، در واقع این اعتبار هم تا اون زمان بیشتر نبوده. در موارد شک در نسخ، یکی از اشکال شک اینه که ما شک میکنیم آیا عمد حکم، عمد جعل پایان پیدا کرده، یعنی آیا این جعل تا اینجا بیشتر نبود دیگه بعد از این امتداد نداره، یا نه عمد این جعل همچنان ادامه داره. مثلا فرض کنید در بحث نماز جمعه، بسیاری از فقهای ما، شاید همه اونها، معتقدند در زمان حضور معصوم علیه السلام نماز جمعه واجب تعیینی است. حالا ما شک داریم آیا در دوران غیبت وجوب تعیینی نماز جمعه تبدلی پیدا میکنه، یعنی این وجوب تعیینی عمدش تا زمان حضور امام معصومه، بعد از اون دیگه وجوب تعیینی نیست. حالا بعدش چه حکمی است؟ در فتاوای فقهای ما محل اختلافه. برخی معتقدند در زمان غیبت نماز جمعه واجب تعیینی است. بسیاری معتقدند در زمان غیبت نماز جمعه واجب تخییری است و برخی معتقدند در زمان غیبت نماز جمعه مشروعیت نداره و اصلا جایز نیست. ما در مورد نماز جمعه 3 تا دیدگاه داریم، از واجب تعیینی تا حرمت تشریعی، در واقع بین این اقوال هست. البته مشهور فقهای شیعه قائلن به وجوب تخییری. به این بحث فعلا کاری نداریم. شک ما در وجوب تعیینی نماز جمعه به این برمیگرده که آیا این وجوب تعیینی که قطعا در زمان حضور معصوم علیه السلام بود، آیا در زمان غیبتش هم هست یا نه؟ این یک شکل شک که ما در اینجا شک داریم در اصل جعل، که اون جعل وجوب تعیینی آیا فقط محدودش زمان حضور معصومه یا نه زمان غیبت رو هم شامل می شود. شکل دوم شک این است که ما در محدوده مجعول شک می کنیم، نه در محدوده جعل. یعنی شک داریم که آیا اونچه که جعل بهش تعلق گرفته است، اون چیز مقید به زمان بوده یا نه. نه خود جعلا. یه وقت است که جعل قید زمان نداشته، یعنی مجعولش مقید به زمان نیست. خود این اعتبار تا اینجا بیشتر نیست. از اینجا به بعد دیگه این اعتبار کشش نداره. یه وقت نه، قید روی مجعوله. اون سوالی که دیروز بعضی از دوستان فکر میکنم بعد از درس البته پرسیدن که آیا تخصیص ازمانی میشه گفت به مواردی که ما مثلا نسخ در اونها وجود داره، این حالت اونجاییست که ما احتمال تخصیص ازمانی میدیم. ببینید، تخصیص که تعلق میگیره در واقع محدود میکنه مجعول رو. وقتی مثلا حالا در تخصیص متعارف که به لحاظ افراد هست، وقتی مولا مثلا فرمود اکرم العلماء، وجوب اکرام عالمان رو جعل کرد، همه عالمان، بعد که تخصیص میاد الا الفساق منهم یا لا تکرم الفساق منهم، حالا متصل یا منفصل، محدوده مجعول تغییر میکنه. مجعول در حالت اول شامل همه علما بود، در حالت بعد از تخصیص محدود میشه به عالمان غیر فاسد. در اینجا شبیه اینه، البته نه به لحاظ افراد بلکه به لحاظ ازمان، که یک وقت مجعول مقید به قید زمانه که تا این زمان، یه وقت مقید به قید زمان نیست. شک داریم که آیا این مجعول چنین قیدی رو داره، تخصیص ازمانی در واقع خورده یا چنین تخصیص ازمانی نخورده، که اینجا ما در محدوده مجعول شک داریم. البته دقت کنید، شما نگید خب چه فرقی میکنه جعل محدود باشه یا مجعول، نتیجه عملی فرقی نمیکنه، که جعل تا روز پنجشنبه باشه که دیگه از پنجشنبه به بعد جعل نیست، چه مجعول تا روز پنجشنبه باشه که دیگه از پنجشنبه به بعد مجعول نیست، از لحاظ عمل فرقی نمیکنه. یعنی مثلا همون مثال نماز جمعه، یه وقت ما میگیم جعل وجوب تعیینی تا زمان حضور جعل مقیده، یعنی بعد از زمان حضور در زمان غیبت دیگه جعل نشده وجوب تعیینی. یه وقت میگیم مجعول، این که نماز جمعه واجب تعیینی است، این مقید به این قیده تا این زمانه. در هر دو حال در مقام عمل نتیجه یکی است که بعد از غیبت دیگه نماز جمعه واجب تعیینی نیست. اما به لحاظ نظری با هم فرق دارن که محدودیت در جعل باشه یا در مجعول، و به همین دلیل بعداً میبینیم که استصحابش با هم فرق میکنه. از یه جهت به هم شبیهن ولی از جهاتی با هم فرق دارن. یک اشکالاتی بر مثلا استصحاب در شک نوع اول اینجا پیدا میشه که در شک نوع دوم پیدا نمیشه و بالعکس. حالت سوم این است که ما شک داریم که آیا یه غایتی که میدانیم حکم مقیای به اون غایت هست، اینو میدونیم، کلی رو میدونیم که این حکم مقیای به یک غایتی است، ولی شک داریم آیا اون غایت حاصل شده یا نشده. مثل اینکه فرض کنید ما میدونستیم که آیا نماز جمعه وجوب تعیینیش مقید به حضور امام معصوم هست یا نه، اینو میدونستیم مثلا مقید هست که تا زمانی که امام معصوم حاضر است نماز جمعه واجب تعیینی است. ولی فرض کنید ما در یک دوره ای زندگی می کردیم که شک داشتیم آیا الان امام معصوم غایبه یا حاضر. شک داشتیم آیا اون غایتی که ما می دونیم غایت حکم هست، آیا اون غایت تحقق پیدا کرده که تا زمان حضور دیگه در غیبت وجوب تعیینی نیست، و ما نمی دونستیم آیا غیبت تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکنه. خب دقت کنید این سه قسم شک سه گونه متفاوت از شبه هست. این قسم اخیر که الان اشاره کردیم در واقع از قبیل شبهه موضوعی است، چون ما اصلا در حکم کلی شکی نداریم. میدونیم که حکم کلی این است که نماز جمعه واجب است تعیناً تا زمانی که امام معصوم حاضر است. ما هیچ شکی در حکم کلی الهی نداریم. شک داریم در این که آیا اون غایت تحقق خارجی پیدا کرده، یعنی الان امام غایب هست یا نیست. این گونه موارد ما میگیم شبهه موضوعی است. و شما خاطرتون هست که جریان استصحاب در شبهات موضوعیه با کمترین اشکال مواجهه، یعنی اونایی که اشکال میکنن در اجرای استصحاب اگر اشکال میکنن در شبهات حکمیه است نه در شبهات موضوعیه. به همین دلیل جریان استصحاب در این حالت سوم این تقریبا محل بحث نیست، چون اصلا این جزء مسلمات بحث استصحابه. ولی یکی از اصلا استصحابو اگر به فرض قبول نداشته باشه اینم قبول نداره. ولی ما الان بحثمون در این نیست. ما فرض کردیم که در بحث‌های گذشته استصحاب رو ثابت کردیم و میدونیم که دلیلی داریم بر استصحاب، و کسانی که استصحاب رو قبول دارن قدر متیقن استصحاب در شبهات موضوعی است. بنابراین شک که در این قسم سوم که از قبیل شبهه موضوعی است اصلا محل بحث نیست در موارد شک در نسخ. و من این نکته را هم عرض کنم که اصلا فقها و اصولی ها که اسم از شک در نسخ میبرند به این قسم سوم توجهی ندارند و ناظرند به اون قسم اول یا دوم. ولی اگر کسی بحثش ناظر باشه به این شک قسم سوم، خواهیم گفت که این قسم محل بحث از جهت بحث استصحاب نیست. یعنی اینجا قطعاً استصحاب جاریه. یعنی اگر ما در یه زمانی زندگی میکردیم که شک داشتیم آیا امام معصوم علیه السلام هنوز حاضره یا غایب شده، استصحاب اقتضا میکرد که همچنان نماز جمعه واجب تعیینی است. اینجا محل بحث نیست. اونجایی که محل بحثه یکی از اون دو قسمه، اونجایی که شک داریم در محدوده جعل یا شک داریم در محدوده مجعول، که حالا باید ببینیم آیا استصحاب در اینجا ارکانش محققه و جاری می شود یا محقق نیست و جاری نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.